بسم الله الرحمن الرحیم. یه مقداری راجع به انس با قرآن و بهره‌مندی از قرآن گفتگو شد. اگر اجازه بفرمایید این چند جلسه‌ای که باقی مونده یک مروری بر یکی از سوره های قرآن داشته باشیم و بعضی از نکات معارف این سوره رو تقدیم کنم. البته تفسیر مقصودم نیست، چون تفسیر یک آدابی داره، یک قواعدی داره، فقط میخوام نکاتی رو از این سوره بگم. سوره مبارکه مجادله، سوره 58 طبق ترتیبی که سور در قرآن دارن و در جزء 28 تقریبا آغاز جزء 28 هست بعد از سوره مبارکه حدید. در این سوره خدای متعال ابتداءً با یک جریانی سوره رو شروع میکند که عرض کنم یک خانم محترمه ای آمدن محضر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و مطلبی رو نسبت به همسر خودشون گفتن و کار به جایی رسید که این بانوی بزرگوار شکایت پیش خدای متعال برد. خدای متعال هم گشایشی در کار او کرد. داستان از اینجا شروع میشه دیگه. یکی از احکامی که در دوران جاهلیت بهش ملتزم بودن در روابط خانوادگی مسئلهی به نام زهار بوده که فرض کنید در بعضی شرایط مرد همسر خود رو تشبیه به مادر خود میکرده و او رو جایگزین مادر خود میکرده، طبیعتاً با همین کاری که انجام میداده این همسر بر او حرام میشده، حرام موبد در آیین خودشون، و نه طلاق بوده و نه همسر. یه همچین حکمی داشتن بنا. حالا آدابی داره دیگه، من نمیخوام اون فروع فقهیه بحث زهار رو بحث بکنم. آمد محضر رسول خدا، عرض کرد شوهر من در حالت مثلا ناراحتی از دست من یه همچین حرفی زده و تو آیین جاهلیت این مطلقا من بر او حرام هستم دیگه، همین تا آخر عمر باید معلق بمانم. اون وقت آیه نازل شد که خدای متعال فرمود که این حکم باطلی است. ان امهاتهم الا اللائی ولدنهم، اینجوری که مادر برای کنسته نمیشه درست کنی، انت که امی و اینا، که این تشبیهات و اینها مادر درست کن نیست، که اون یه روابط واقعی است. و بعد یه دستوری داد برای کفاره‌ای برای کسانی که این زهار رو انجام بدن. اولا حرامه، بعدم کفاره‌ای داره برای اینکه آثار این زهار برداشته بشه. خب حالا غرض زمینه یه حکمه مفصلم از چندین آیه است که آدم تعجبم میکنه ابتداعا که مثلا چطور این یک فرع رو اینقدر قرآن به تفصیل بیان کرده. خیلی مفصل قرآنی که تماماً میدونید یک کتاب به حسب ظاهر مثلا محدودی است، گاهی بعضی از این فروع رو مفصل بحث میکنه که آدم تعجب میکنه. بعد قرآن یه داستان دیگر رو مطرح میکنه، این آغاز بحثه. بعد از این که این حکم رو بیان میکنه میفرماید که تلک حدود الله، این حدود الهی است، این احکامی که ذکر شد حدود خداست، حدود الله تبارک و تعالی است. ولل کافرین عذاب علیم، اونهایی که در مقابل خدا می ایستن، کفر به خدا می ورزن، دوچار عذاب دردناکی میشن در دنیا و در آخرت. کأنه داستان همین است دیگه. داستان یک فرع نیست، داستان حدود الهی است. بعد دیگه داستان سوره وارد داستان محاده با خدا میشه، محاده با حضرت حق، و یه عده محاده میکنن با خدای متعال، یعنی خدای متعال حدی داره، سر حد با خدا دعوا میکنن، میخوان حدود خدا رو جابجا کنن. محاده یعنی خدا حدودی گذاشته، اینا میخوان حدود رو بردارن، حدود خودشون رو بگذارن جای خدای متعال. بعد داستان محاده اینا منتهی میشه به نجوا، که جریان نجوا شکل میگیره، بعد از جریان نجوا هم حزب شکل میگیره تو جریان محاده. این ور هم نجوای رسول است و حزب الله. این سیر کلی سوره است، از یک حکم فقهی شروع میشه ولی داستان به محاده با خدا ختم میشه. حالا یه مقدار اینو بازش میکنیم. لذا در همین آیات بعد از این که این حکم ظهار رو توضیح میده، بلافاصله میفهمد تلک حدود الله وللکافرین عذاب، اینا حدود خدا هستن، کسی زیر بار این حدود نره این کفر به الله هست، و کسانی هم که کفر به خدا میبرزن اینها دچار عذاب علیم میشن. ان الذین یحادون الله و رسوله، اونایی که محاده با خدا و رسول میکنن، کبتو کما کبت الذین من قبلهم، هلاک میشن. باز دوباره در آخر سوره میاد سراغ همین مطلب، آیه 20 سوره، ان الذین یحادون الله و رسوله اولئک فی الاذلین، اینایی که محاده با خدا و رسول میکنن در بین ذلیل ترین مردم ها و جمعیت ها قرار میگیرن. کتب الله لاغلبن انا و رسولی، ان الله قوی و عزیز، خدای متعال اینو قطعی کرده که من و رسول من غالب هستیم، و خدای متعال وقتی یک چیزی رو تثبیت کرد محقق میشه، ان الله قوی و عزیز، نه تحت نفوذ دیگری است و نه عاجزه. بعد لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الاخر، آیه رو سریع میخونم که یه مقدار فضای سوره به دست بیاد، برگردیم راجع به محاده یه مقدار صحبت کنیم. ان شاء الله تو این سوره سه نکته رو اگر مجال شد توضیح میدم، یکی داستان محاده است، یکی داستان نجوا، یکی داستان حزب الشیطان و حزب الله. این سه نکته‌ای که در سوره آمده که بسیار هم مهمه ان شاء الله محضرتون تقدیم میکنم. بعد میفهمد لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الاخر، هیچ قوم مؤمن به خدا و یوم الاخر و قیامت رو پیدا نمی‌کنید که یوادون من حاد الله و رسوله، که با کسانی که محاده با خدا و رسول میکنن سر حدود الهی با خدا درگیرن، با اونو مودت و دوستی برقرار بکنن. ولو کانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم، ولو پدرانشون باشن، فرزندانشون باشن، برادرانشون باشن، عشیرشون باشن، یعنی رابطه‌ای که بین مؤمنین هست خیلی مهمتر از این رابطه. ولی خود این روابط یه جایی روش تأکید شده، مثل رابطه عشیره ارحام، ولی اگر اینها بنای محاده با خدا گذاشتن دیگه اون روابط محترم نیست، نمیشه با اونا مودت بکنیم. میفهمد اونهایی که مؤمن به الله و یوم الاخرن، مواده با کسانی که درگیر با خدا هستن، سر حدود با خدا دعوا میکنن ندارن. میفرماد اولائک کتب فی قلوبهم الایمان، اینها کسانی هستن که وقتی سر حدود الهی همه چیز رو ازش میگذرن، حتی از عشیره خودشون، اینها کسایی هستن که خدای متعال کتب فی قلوبهم الایمان، ایمان رو در قلب اونها تثبیت کرده و قرار داده، که حالا این بعد توضیح داده شه. و ایدهم به روح من، اونها رو با روحی از جانب خودش تأیید کرده که این روح الایمان هست. و یدخلهم جنات تجری من تحتها الانهار، اینها رو وارد باغستانهایی میکند که نهرهایی از فرودست و زیردست اونها جاری است. رضی الله عنهم و رضوا عنه، اینها در یه مقامی قرار میگیرن که مقام رضوان خدای متعال از اونها راضی است، اونها هم از خدا راضی هستن. اولئک حزب الله الا ان حزب الله هم المفلحون. حالا فضای سوره رو عرض کردم، ترسیم کردم که از یک حکم الهی شروع میشه که سنت غلطی در دوره جاهلیت گذاشته شده بود و این سنت موجب رنج و اشتکا و شکوه یک عرض کنم بانوی محترمه شد، آمد و از اون رنجش با حضرت و خدای متعال گفت. خدای متعال هم حکم رو بیان کرد و اون عرض کنم حکم جاهلی رو الغا فرمود. بعد اون وقت داستان محاده رو خدای متعال بیان کردن که مسئله یک حکم نیست، مسئله محاده با خداست. عنایت بکنید، دیدید بعضی وقتی صحبت از حدود و فروع میشه تلقیشون اینه که این احکامی که مثلا در قرآن هست راجع به ارث، راجع به احکام ازدواج و امثال اینها، طلاق، این احکام احکامی است که شؤون جامعه جاهلی بوده. حالا در همون دوران هم محترم بوده، وقتی جامعه بشری رشد میکنه مناسبات تغییر میکنه، عفاف و حجاب و ازدواج و طلاق و تشکیل خانواده و حدود دیگری پیدا میکنه. این حدود حدودی است که یک احترام جدی و ثابتی ندارن، مناسبات یه جامعه هستن. وقتی جامعه رشد میکنه طبیعتاً تناسبات و مناسباتش هم عوض میشه. حالا بعضی از کسایی که مدعی روشنفکری هم هستن این حرفا رو مفصل بحث کردن که من نمیخوام اونها رو بحث بکنم، که خلاصه این حدود مناسبات جامعه جاهلی و جزیره العرب بودن. خیلی از احکامی که در قرآن هست ادعا میکنن اینها مناسبات جامعه قبیله ای و جامعه جزیره العرب و قابل تداوم در دورانهای دیگر نیست. به احترام هم نداره، وقتی تغییر کرد شرایط احکام هم تغییر میکنه. اینها مناسبات به قول اونها عقلاییه هستن که در دورانهای گذشته بودن. جامعه رشد میکنه این مناسبات هم عوض میشه. خدای متعال یه بیان دیگه ای داره، میفهمد اینا حدود الله، تلکه حدود الله. این حدود الله من یه مقدار ترجمه کنم. ببینید، دیدید که ما یه سلسله قوانینی داریم که چارچوبه هایی رو برای ما معین میکنه، حدودی رو برای جامعه معین میکنه. فرض کنید چطور قوانین رانندگی یه چارچوبه هایی رو معین میکنه، میگه از اینجا از این مسیر حرکت بکنید، اینجا که رسیدید باید توقف بکنید، عبور به سمت گردش به سمت چپ مثلا ممنوعه. یه حدودی رو معین میکنن، یه ریل گذاری میکنن برای مثلا رانندگی، برای این ارتباط اجتماعی یه ریل گذاری میکنن، حدود و قوانینی معین میکنن. این فقط مثلا برای رانندگی و حمل و نقل نیست که یه حدود و قواعدی رو معین میکنن، برای کل زندگی قوانینی میگذارن. این قوانین ریل هایی است که گذاشته میشه برای اینکه جامعه تو این ریل حرکت بکنه. فرض کنید برای تشکیل خانواده، برای ازدواج، برای طلاق، نوع ازدواج و دوستیابی، برای عرض کنم تحصیل، اشتغال، تجارت، داد و ستد، یه قواعد گذاشته میشه، یعنی ریل های گذاشته میشه، یه ساختارهای اجتماعی شکل میگیره که جامعه تو این ساختارها حرکت میکنه. وقت نمیتونید از این ساختارها شما تخلف کنید، جامعه یه قوانینی درش شکل میگیره. به اصطلاح این ساختارها مثل ساختارهای سختن. فرض کنید شما الان میخواید تشبه دست عبدالعظیم، مسیر مستقیم شما چقدر، مثلا چند کیلومتر، ولی اگه مستقیم برید اول میخورید به این دیوار روبرو، درسته؟ بعد برخورد میکنید به وسایل نقلیه، بعد میخورید باز به دیوار بعدی، تیر چراغ برق. اینا یه ساختارهای اجتماعی است که شما ناچارید رعایت کنید. بعد برای اینکه برید از این در برید بیرون، بعد از این کوچه رد شید، عنایت میکنید. قوانین اجتماعی هم همینطوره، یه ساختارهایی تو جامعه درست میکنه که جامعه ناچار این حدود رو رعایت کنه. شما نمیتونید این حدود رو رعایت نکنید. شما الان بخواید ازدواج کنید تو این جامعه، ناچارید یه حدودی رو رعایت کنید. هرچی هم بگید آقا این حدود محترم نیست، دست شما نیست، این چارچوبایی است که گذاشته، ریل هایی است که گذاشته شده. میخواید تجارت کنید، ریل هایی گذاشته شده. اینا میشه قوانین. ریشه این قوانین کجاست؟ خوب تعقیب چجوری میشه جامعه یه قانونی درش شکل میگیره؟ ریشه قوانین، حالا در یک کلمه اگه بخوام حقیر بگم، برمیگرده به پرستش. اینا مناسکن، آیینن، آیین پرستش هستن، آیین بندگی هستن. منتها یا انسان خدا رو بندگی میکنه یا غیر خدا رو بندگی میکنه. این مطلبی رو که خدای متعال در سوره کافرون بیان فرموده در خاطر مبارکتون هست. آمدن محضر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، به حضرت عرض کردن آقا شما دست از دعوتتون بردارید. اول که حضرت رو تهدید کردن، تهدیدهای سنگین، اثر نکرد، آمدن تطمیع کردن شما دست از دعوت بردارید، هر چه بخواید بهتون سرمایه میدیم، بخواید بزرگ قریشتون میکنیم، موقعیت میخواید، قدرت میخواید، ثروت میخواید، بهترین همسرها رو در اختیار شما قرار میدیم. حضرت زیر بار نرفتن. وقتی دیدن نه مسئله با تهدید و تطمیع حل نمیشه، آمدن با حضرت وارد گفتگو شدن، گفتن آقا بیایید یه قراردادی ببندیم، ما میایم خدای شما رو میپرستیم، در مثلا در مسجد نماز میخونیم، مثلا شما هم بیاید تو بتکده بتا رو بپرستید، حل میشه دیگه. ما خدای شما رو میپرستیم، شما هم خدای ما رو بپرستید، با هم کنار بیام داد و ستد بکنیم، یه معامله ای انجام میدیم، ما خدای شما رو بپرستیم، شما هم خدای ما رو بپرستید. حضرت مأمور شدن اینجوری جواب بدن، قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد. در مورد پرستشی که حضرت برن بت‌های اونا رو بپرستن دو تا تعبیره، لا اعبد ما تعبدون ولا انا عابد ما عبدتم، نه خداهای گذشتتون نه خداهایی که بعد از این درست میکنید، هر روز یه جور پرستش درست میکنید، من خداهای گذشته و آینده شما رو نمیپرستم، شما هم خدای منو نخواهید پرستید، نه شما کافرون میتونید اون خدا رو بپرستید و نه من میام مسیر خودم رو تغییر میدهم. عنایت میفرمایید. این در واقع میدونید اگه این معامله اتفاق میافتاد بازنده این معامله حضرت بود، چون کسی که داره بت میپرسته یه روزم میاد تو مسجد نماز میخونه این که خداپرست نمیشه که، بوتا رو میپرسته علیاذ بالله، خدا رو هم یه بوتی مثل بقیه بوتهای معامله‌ای میکنه، دنبال دنیا پرستیست، میبینه راه دنیا پرستیش اینه که با پیامبرم کنار بیاد، یه روزم بیاد تو مسجد. اون کسی که باخته وجود مقدس نبی اکرمن که بناس برن بوت بپرستن دیگه، موحد سر چی معامله کنه در پرستش؟ موضوعی نداره برای معامله. لا اعبد ما تعبدون، من خدای شما رو نمیپرستم، شما هم خدای من نمیپرستید، من پرستش خودم رو دارم، شما هم پرستش خودتون رو دارید. نمیشه اینا رو با هم گره زد، نمیشه هر دو رو با هم بد پرستید، این دوتا مرز قاطی شدنی نیست. لکم دینکم ولی دین، بعد میفهمد دین من برای خودم، دین من برای شما، من دین دارم شما هم دین دارید، اینطور نیست که شما دین ندارید، شما کفارم دین دارید، نبی اکرم و امتش هم دین دارن. لکم دینکم ملیتین. پس دین چیه؟ دین همین آیین پرستشه، کافر هم میپرستد موحد هم میپرسته، هر دو هم پرستششون آیینی داره، آیین بت پرستی میشه دین اونها، آیین پرستش خدای متعال میشه دین خدای متعال. خب اناعت بکنید این دین و پرستش که نمیشه حدودش رو قاطی کرد، این پرستش همه زندگی آدم هم در بر میگیره، تمام زندگی اونا پرستشه، تمام زندگی نبی اکرم هم پرستشه. حضرت یک لمحه‌ای به اندازه یک پلک به هم زدن هم از پرستش خدای متعال جدا نیستن که، درسته؟ تمام لحظاتشون بندگی است، خوابشون، خوراکشون، جنگشون، صلحشون، عبادتشون، کارهای اجتماعیشون، اقتصادیشون، معیشتشون، تمام عبادته. ما هم باید همینجوری بشیم، ما هم اگه موحد باشیم بعد تمام زندگیمون بشه پرستش خدای متعال، زندگیمون تجارتمون هم بشه عبادت. اینا هست فرمودین در یه روایت، در یه نقلی خاطرم هست، حالا فرمودن که اگر کسی دنبال روزی حلال هست و واقعا تلاش میکنه حلال به دست بیاره، بعد این رو هم که در حلال به دست آورد حالا سعی میکنه در راه خدا خرج کنه، این که دنیا نیست، این دیگه آخرت دیگه، این بندگی خداست. مقصود از دنیا و پرستش دنیا این نیست که انسان معیشتی داشته باشه، مقصود چیز دیگری است دیگه. اگر کسی واقعا برای خدا در چارچوبه ها به حدود الهی میره تجارت میکنه، بعدم در چارچوبه به حدود الهی هزینه میکنه، این عین بندگی خداست، این که دنیا پرستی نیست. پس ببینید پرستش یه امر تعطیل ناپذیره، کفار هم میپرستن، خدای مؤمنین هم میپرستن. سران کفر که می اومدن با انبیا مذاکره میکردن برای اینکه اونا رو به اصطلاح تسلیم کنن، به مدارا بکشونن، اونا هم پرستش میکنن، انبیا هم پرستش میکنن، این پرستش هم عامه، اونا تمام زندگیشون پرستشه، اونا هم مناسک دارن، دائما قاعده قانون میذارن، این قاعده و قانون مناسک همون پرستششون هست، چارچوبه های حرکت در مدار پرستش هست. این دین تعطیل بردار نیست، این دین به اشتراک گذاردنی هم نیست که ما دینمون رو به اشتراک بذاریم. لکم دینکم ولی دین. خب ببینید این دین میشه حدود الله. حدود الله یعنی چی؟ باز یه مقدار درسمو پس بدم. اضافه شده حدود به الله تبارک و تعالی. الله رو معنا بفرمایید، الله تبارک و تعالی اون ذات مقدسی است که اله عالمه، درسته؟ لا اله. الله ناظر به مقام الوهیته. یه موقع میگید رحمان، رحمان ناظر به رحمت خداست، ولی وقتی به حضرت حق اطلاق الله میکنید یعنی او اله عالم است، لا اله الا الله. خب چرا اله است؟ اینو مکرر عرض کردیم، چون الله تبارک و تعالی صاحب همه اسماء الحسنا است. الله یعنی همه اسماء. شما هزار اسم و یه جا بگید میشه الله. سمیع، بصیر، مجیب، خبیر، از کنم علیم، حکیم، قادر، عزیز، هو الله الذی لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر. میشه الله. الله اون است که تمام اسماء الحسنا رو داره. چرا او اله عالمه؟ الله یعنی اون حقیقتی که اله است. وقتی میگید علیم ناظر به مقام الوهیت نیستید، ولی وقتی میگید الله یعنی اله، نمیگیم لا اله الا العلیم، میگیم لا اله الا الله، درسته؟ یعنی حضرت حق است که صاحب مقام الوهیته. هیچ موجود دیگه‌ای در عالم اله نیست. چرا بقیه اله نیستن و او اله است؟ چرا لا اله اونا اله نیستن و الا الله حضرت حق اله است؟ چون الله دیگه. الله یعنی چی؟ قرآن سراسر بیان همین الله، همه اسماء الحسنا رو داره. این مقدمه دومم عرض کردیم. حالا او اسماء الحسنا رو داره، چرا اله ما باشه؟ دومی که ما فاقد او هستیم، او حی اسماء نیستیم، میتیم. او قادر ما عاجزیم، او باقی ما فانی هستیم، او دائم ما زائلیم. هر چی او داره ما فاقدیم دیگه، ما نقطه مقابلشیم. خب اینم نکته دوم. بازم چرا او اله باشه؟ چرا او اله باشه؟ خب دارد که دارد، منم ندارم که نداشته باشه. نکته سوم اینه که ما مستر به اون چه او داریم هستیم. انتم الفقراء، نمیتونیم نخواهیم. ما اینجوری خلق شدیم، ما طالب اون اسماء حسنا هستیم، طالب اون حیات و قدرت و عشق به او داریم، میل به او داریم، فقیر به او هستیم. نمیتونید بگید من نمیخوام که. و نکته چهارمی هم که عرض کردیم اینه که این اله حضرت حق همینطوری که همه اسماء حسنا داره و ما نداریم، ما میت موهیه و ما مستر به حیات او هستیم. این نکته سوم. او به خاطر رحمتش به ما حیات میبخشد، از سر رحمتش به ما علم میده، قدرت میده، رزق میده. پس او میشود اله. اله یعنی اینا. لذا قرآن وقتی مقایسه میکنه ببینید میگه اینایی که شما ازشون صداشون میزنید، میپرستید، از اونا میخواید، میشنون؟ اگر میشنون میتونن اجابت کنن؟ اگه میتوانن اجابت میکنن؟ کاری با شما دارن؟ هل یضرکم او یضرونکم او ینفعون؟ به شما ضرر میزنن؟ نفع برای شما دارن؟ چیزی براتون خلق میکنن؟ صداتون رو میشنون؟ ببینید اله اون کسی است که نفع و ضرر من دست اوست. کسی که نفع و ضرر من دست اون نیست، اله من نیست که. من یکی، اونم یکی. و من چرا اله من باشه؟ نهایت میکنید لا اله الا الله یعنی چی؟ چرا خورشید اله من باشه؟ من یکی، تو هم یکی دیگه. زمام من که دست تو نیست، تو کاری نیستی که اله من باشی. بیاید این طرف تر، من یکی، فرعونم یکی. فرعون چه کار است که اله من باشه؟ او هم میمیره، یه روز به دنیا آمده، یه روز از دنیا میره. الانم هر چی داره مال خودش نیست. سر یه لحظه همش رو ازش میگیرن، میبرنش تو نیل غرقش میکنن. چرا او اله باشه؟ انا ربکم الاعلا. ببینید حرف انبیا خیلی حرف روشنی است. لا اله الا الله. میگن ماه و خورشید و زمین و آسمان و همه مخلوقاتی که میپرستید مثل خودمونن دیگه. ما هم فقیر منافق کلنا ملا قلی. درسته؟ الا حالا معصوم حسابشون سواسون اسماء الحسنا هستن. اونا توی یه نقطه اتصالن. و الا مخلوق مثل ماست دیگه. لا اله. استناد کردید؟ الله یعنی اون حقیقتی که مقام الوهیت داره. یعنی همه مخلوقات تضرع به او میکنن، التجا به او میکنن، پناه میبرن، چون پناه دیگه ای نیست. البته یه موقعی حجاب میاد، آدم اشتباه میکنه، خیال میکنه در و دیوار تکیه گاهن، به دیوار تکیه میده. ولی وقتی حجاب ها کنار رفت، آدم میفهمه ما به دیوار که نمیشه تکیه بدی، دیوار جای تکیه دادن نیست، خودش فرو میریزه، من چجوری بهش تکیه بدم؟ حضرت ابراهیم وایستاد، صبر کردن، آسمان تاریک تاریک شد، یه ستاره بالا آمد، گفت هازا ربی. غروب کرد، گفت آه بلافلین، این که خودش غروب میکنه چجوری چراغ راه من میشه؟ خدایی چراغ راه منه که غروب نداره. بله چراغ نور باید داشته باشه، اما این نور غروب نباید داشته باشه. الله و نور السماوات و الارض. اگر غروب کنه که به درد نمیخوره، اونم مثل خود منه دیگه. ماه آمد دید غروب میکنه، خورشید آمد فرمود انی بری ام ما تشرکو. اینا چیه شما شریک خدا قرار دادید؟ خب اینم مثل منه دیگه، اینم غروب میکنه. یه فروغی داره بعد نفسش بند میاد دیگه، مثل خود ما. اینات کردید چرا بقیه اله نیستن؟ اله نبودن، اله بودن که به قرار نیست. دیدید حضرت یوسف سلام الله علیه وقتی اون دو نفر آمدن گفتن که ما تو رو از محسنین میبینیم، خواب ما رو تعبیر کن، شروع کرد نصیحت کردن. گفت اینایی که شما میپرستید اسما ان سمیتمو انتم و آباؤکم، یه اسمی روش گذاشتید، این که نه فهمودین بود ترسوترین هم اسم میذارن شجاع الدینی. شجاع الدین واقعا به اسم کسی شجاع الدین میشه؟ مثلا اسما ان سمیتمو انتم و آباؤکم ما انزل الله و من سلطان. تمام عالم اینطوریان، لا اله واقعا یه طرفه، باید نفی الوهیت کرد تو این کلمه. این که اینقدرم ثواب داره، فرمود هیچ کسی در روز ثواب بیشتر نمیبرد از کسی که صد مرتبه ذکر لا اله الا الله رو بگه. تو مرحله اول نفی الوهیت، همه رو میندازه آدم پشت لا اله، کاری با شما ندارم، زمین آسمان خورشید ماه دوست رفیق خودم قوای خودم، اولین نفی الوهیت از خود آدمه، منم مثل بقیه ام، ما هم اله نیستیم، همه رو میزنی کنار. بعد میبینی واقعا الهی نیست، نه یه دونه اون یکی پیدا میشه الا الله. وقتی همه رو نفی کردی اون وقت اون خودشو نشون میده که بابا یه دونه یکی هست، همه هیچ کارن، ولی یک کسی هم هست که همه کاره است، اون میشه اله ما. اله ما همه کار، که اگه همه کار نباشه چرا اله باشه؟ دیدید میگن اله از ماده تحیره تذره است، اون کسی که در مقابل او تذرع میکنن. خب ممکنه ما بریم در مقابل، دیدید در مقابل یه گاو هم گاهی سجده میکنن بعضی، خب این تذرع او اله میشه؟ اله اون کسی است که حقیقتا همه مخلوقات متضرع به درگاه او هستن، منتهی موقعی حجاب یه موقع پرده میره کنار، پرده رفت کنار همه میفهمن. فرمود وقتی اومد محضر امام صادق گفت خدا رو یه جوری به من بگو، حرفا رو رفتم گوش کردم، حالا به تعبیر من فلسفه خوندم، نمیدونم کلام اینا رو خوندم، یه جوری خدا رو به من معرفی کن که دلم آرام شه. حضرت فرمود یه تجربه‌ای داشتن، بهش یادآور شد امام دیگه، فرمود سوار کشتی شدی؟ گفت بله. یادت کشتی شکست؟ گفت بله. همه از کار افتادن دیگه، مشرف مرگ شدی؟ گفت بله. وقتی از همه قطع امید کردی، احساس کردی یه کسی هست که میتونه دست تو رو بگیره تکیگاه تو؟ گفت بله. حضرت فرمود اون خداست. لذا در روایت داره الله یعنی الذی امام از امام حسن عسکری سلام الله علیه تو توحید صدوق نقل کرده، یتعله الیه کل مخلوق فی الشدائد والاحوال، هر مخلوقی در شدائد به او تکیه میکنه به یه شرط، عند انقطاع الاسباب، وقتی اسباب از کار بیفتن. منتها موحد حقیقی اون کسی است که وقتی همه اسباب سر پا هستن میفهمه بیکارن. ما تا نبرن اون وسط دریا کشتی نشکنه و نمیدونم ناخدا و همه غرق نشن نمیفهمیم که بیکارن، خیال میکنیم کشتی ما رو نگه داشته. اونجا میفهمیم ای عجب اینا اشکاره بودن ها. وقتی آدم همه رفتن کنار، فطرت انسان اون حقیقت و انسان این حجابا میره کنار، میبینه خدای خودش رو، معاینه قلبی میکنه. منتها امثال بنده وقتی دوباره میاره خدای متعال ما رو تو ساحل، پامون که میرسه به ساحل دوباره یادمون میره، برمیگردیم سر پله اول. و ازاره که بو فلفلک دعو الله مخلصینه لهد فلما نجاهم الی البر ازاهم، دوباره یادش میره، پاش رو زمین سفت میشه یادش میره، همین که هواپیما بشینه رو زمین یادش میره. خب مگه فرق کرد؟ مگه خدای وسط آسمون و زمین فرق میکنه؟ و خدای متعال دو تا تهدید سفت میکنه، یه خیال میکنید آب فقط شله، نمیترسید تو زمین همینجور فرو برمتون مثل قارون، زمین رو زیر پارتون شل کنم، زمین سفته که آرام شدی، آب شل بود زمین سفته. ان الله یمسک السماوات والارض ان تزولا، خود زمینم ما گرفتیم و الا از آب شلتره. به زمین تکیه میکنی، نمیترسی، همین که میرسی وسط دریا دیدی هیچ همه هیچ کارن، آوردمت تو ساحل دوباره پاتو گذاشتی رو زمین، تا دیروز به کشتی تکیه میکردی حالا به زمین تکیه میکنی، نمیترسی زمین رو زیر پات شل بکنم فرو ببرمت تو زمین؟ ان یخسف بکم جانب البر، ظاهرا سوره اسراء هست. نه نمیترسید یه بار دیگه ببرمتون دوباره بکشونمتون وسط دریا زیر پاتون رو خالی کنم؟ موحدین حقیقی اینجوری هن. رو زمین سفتم که هستن میدونن این از آب شلتره. لذا فرمود اگه آدم یقینش کامل شد همینطوره که رو زمین را میره رو آبم را میره. حضرت فرمود اگه یقینش کامل تر شد رو هوا هم را میره. اگه به او تکیه کنی رو هوا هم میتونی را بری. به اسباب تکیه کنی نه. بستگی داره کدام اسباب و مسخره تو کنن. یعنی الله یعنی این الله بودن که حرف نیست. این که به ما میگن خدا رو بپرستید غیر رو نپرستید، این قراردادی که نیست. میخوام بگم بقیه واقعا چی رو میپرستید؟ آقا پرستش و حساب و کتابی داره. او اله منه، یعنی همه اسماء حسنا رو داره. یک، من فاقدم. دو، مضطرم به اون اسماء. سه، او هم منو اداره میکنه. اینطور نیست که منو زمین بذاره. چرا اله منه؟ چون من فقیر به او هستم، او غنیست و او هم منو اداره میکنه. اگر من فقیر بودم او غنی منو رها میکرد که اله من نبود. که اله اون کسیست که ربه، اداره میکنه ما رو. از اسمایی که ذیل الله هست رب دیگه، الحمدلله رب العالمین. رب الرحمن الرحیم هم هست، با رحمتش اداره میکنه. و الا اله نمیشه که ما اسم کسی سازی بذاریم اله. چجوری اله درست میشه؟ لذا اگر گفتن اله یعنی تحیر تزرع، اله یعنی اون که در مقابل او تحیر و تزرع میکنید، بعد میفهمد لا اله، هیچ موجودی نیست که در مقابلش تزرع بکنی. آخه چیزی نیست، خبری نیست، الا الله. بله او هست، بخواهیم یا نخواهیم اینجوریست. خدای متعال به آسمان ها و زمین فرمود ائتیا تو انو کرهن، میاد یا به زور بیارمتون. قالا تا احتینا تا این، میاییم با سر از کنم با سرم میاییم به جای پا. احتینا نداره، احتینا تا اینا تا... چون آسمان و زمینن احتینا تا این نکتش رو گفتن. فقط این ماها هستیم که به همون اختیار دادن، میگن لا اکراها دین. مجبورتون نکردیم خدا رو بپرستید. میتونید بت بپرستید، میتونید خود، اما اگه خدا پرست شدید الله ولی الذین، ما هم ولی شما میشیم. اگر بت پرست شدید والذین کفروا اولیاءهم طاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات. پس ببینید الله یعنی این. اگر اینجوری شد الله یعنی اون حقیقتی که اله عالمه و همه عالم شایسته است او رو بپرستن، کسی دیگه ای نیست که بپرستن. حدود الله یعنی حدود الوهیت او. حالا اگر میخوای او رو بپرستی، پرستش او یه قواعدی داره. لکم دینکم، دین میشه قواعد پرستش او، حدود پرستش او. اگر گفتن آقا این مال رو بهش دست نزن، این حدود پرستشه، نمیشه جابجاش کنی. حد الوهیت اوست. اگر او اله توست، حدش اینه. این حد و بشکنی از الوهیت بیرون رفتی، اب نداره، مجبور نیستی تو این دنیا مجبور نیستی او رو بپرستی. ولی حدود الوهیت اوست، ریل گذاری است که او کرده. این ریل گذاری هم که بر حرکت ما کرده، قلبمون، فکرمون، دست و پامون، اعضا و جوارحمون تو این ریل باید حرکت کنن. اینجوری کسب کن، اینجوری بخواب، اینجوری بخور، اینجوری ازدواج کن، اینجوری نگاه کن، اینجوری دوست داشته باش، اینجوری دشمنی بکن. برای همه سراسر وجود ما یه حدودی معین کرده خدا. این حدود و ریل گذاری هایی که برای سر و اخفای ما تا قلب ما تا جوارح ما شده، جوانه و جوارح ما حدود دارن. فقط این حدود مال چشم و دست و پا نیست، برای تمام قوای ما حد معین شده. علم اخلاق حدود صفات روحی آدمه، برید جلو همینطور. برای همه قوای ما حد معین کردن. این ریل گذاری ها و حدودی که خدای متعال برای ما معین کرده، حدود الله، اینا چارچوبه های الوهیت حضرت حق هست. عنایت فرمودین، یعنی اگر انسان میخواد در مدار الوهیت حرکت کنه، این چارچوبه شه. به همش بزنی داری حدود الوهیت رو به هم میزنی، یعنی حدود پرستش خداست. دیدید آقایون میگن که احکامی ملاکاتی داره، این آیات میخواد همینو بگه. میخواد بگه ملاک هر حکم خدا اینه که حد الوهیت اوست. نگو آقا میگه دروغ، نه حال دروغ گفتیم چی میشه؟ حد الوهیت خدا رو داری میشکنی. اگه او اله توست، اگر میخوای در دایره الوهیت او حرکت کنی، اگر میخوای او رو بپرستی، حد زبان اینو دروغ نگه، غیبت نکنه، حد چشم اینه نگاه نابجا نکنه، حد گوش اینه نابجا نشنود. حدود الوهیته. تمام مناسک دین، شرایع دین، قواعد دین حدود الوهیتند. یعنی او اله هست، وقتی اون الوهیت میخواد جاری بشه در عالم یه ریلگذاری شده، تناسباتی داره. وقت اصلی ترین حدی که خدای متعال گذاشته حد ولایته. یعنی وقتی میخواد الوهیت او جاری بشه از طریق یه ولایت خاصی جاری میشه که ولایت انبیا و اولیا، ولایت معصومینه. این ولایت الوهیت وقتی میخواد جاری بشه از طریق ولایت نبی اکرم و اهل بیت جاری میشه، از طریق ولایت انبیاء الهی جاری میشه صلوات الله علیه مجمعین. اللهم صل پس ببینید این مناسک، این آداب، این حکمی که در باب طلاق و زهار و نمیدونم امثال اینا گفته میشه، نه حدود الله هند، تلکه حدود الله. اینجور نیست که یه جامعه با خودشون نشستن بالا پایین کردن، یه قانونی گذاشتن مناسبات میل خودشونه. اگر ما حدود خدا رو برداریم، میدونی جاش چی میاد؟ حدود پرستش دنیا میاد. یه عده دنیا پرست، اولیاء طاغوت، رؤسای شیاطین عالم، اونا میشینن چارچوب گذاری میکنن، میگن حالا تو این ریل حرکت کن. این ریلا به کجا برمیگرده؟ برمیگرده به حدود پرستش اونا. اونا مقصدی دارن، میخوان عالمو به سمت مقصد ببرن، ریل میذارن. الان ببینید قدرت ها، یعنی شیطان دیگه، در آخر از زمان امداد میشه، بعد ما ملعت ظلمن، تو دنیا برنامه ریزی میکنه. ظاهر این روایات همینه دیگه، دستش خدای متعال امدادش میکنه تا قبل از ظهور. به یه جایی میرسه قبل از ظهور که ملعت حدودش رو تو همه جا میبره. الان قدرت‌های بزرگ ببینید، بعد جنگ جهانی اومدن سازمان ملل درست کردن. مثل اینکه شما وزارت خونه دارید، سازمان ملل شعبه شعبه، هر کدوم یه امری رو به عهده میگیرن، بعد برای عالم پروتکل مینویسن، قانون مینویسن. الان مثلا این 17 تا سند توسعه 2025 که نوشتن، که 23 که نوشتن، این 17 تا سندی که حالا چرا خاموش هم یه عده‌ای دارن عملش میکنن، حدود اداره عالمی است که اونا دارن میگذارن. میگن در تا 23، یعنی مثلا 10 سال آینده، کشورهای دنیا باید آموزش پرورششون اینجوری باشه، نسل جوانشون اینجوری تربیت بشن، بهداشتشون اینجوری باشه، شهرسازیشون اینجوری باشه. 17 تا سنده، نمیدونم دیدید یا نه، سنده عجیب غریب. این میشه حدودی که اونا میذارن. پس خدای متعال یه حدودی میذاره. نگاه نکنید که میاد زهار میکنه و عرض کردم قرآن از یه سوره مجادله، از یه فر شروع میکنه، از داستان زهار شروع میکنه. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها و تشتكي الى الله، مفصل این فر رو بحث میکنه، بعد میفهمد تلک حدود الله. اینایی که گفتیم خیال نکنید یه چیز حدود اله، حدود الوهیته. بشکنی الوهیت او رو شکستی. حالا یه عده‌ای هستن، ماها خدای نکرده ممکنه یه گناهی کنیم، یه حدی رو ازش خارج بشیم، اینو نمیگن محاده. ما محاده با خدا نداریم، همونی که امام سجاد در دعای ابو حمزه فرموده که لم اسکه این اسیتک و انا بربوبیتک جاهد. من اون موقعی که گناه کردم نگفتم تو رب نیستی میخوام مقابل قاعده توی قاعده دیگه بذارم. خدای نکرده یه نگاهی کردم حرام، نگفتم که بابا این حرفا چیه، این حدود مال دوره جاهلیت بود، به این نگاه نکن، به اون نگاه نکن، چادر سرت کن، اینا چیه، ما هیچ وقت این حرفا اونو میزنیم. درسته؟ نمیگیم آقا این عفت مال دوره جاهلیت، عفت دوره جدید، عفت متناسب با رشد تکنولوژی است. هیچ وقت ما این حرفا رو نمیزنیم. ما منکر ربوبیت تو نیستیم، منکر عقوبت تو نیستیم، خودمونم در معرض عقوبت قرار نمیدیم. میگیم میخواد بزنه، بذار بزنه ببینم چه کار میکنه. هرگز ما این حرف راجع به خدای متعال نمیگیم. ولال وعیده که متهابن، من تهدید تو رو کوچک نگرفتم. ولال عقوبت که متعرض، من خودمو در معرض عقاب قرار ندادم، گفتم بزن ببینم چی میشه. هیچ وقت ما این حرفو نمیزنیم. یه این تخلفه، این محاده نیست. محاده یعنی این، یعنی خدای متعال الوهیتش حدودی داره، این میگه منم خودم حدی دارم، تو حد داری، منم حد دارم، چرا حد تو؟ تو میگی حد پرستش خدا این است که دروغ نگی، غیبت نکنی، نمیدونم تجارتت اینجوری باشه، صلحت اینجوری باشه، جنگت اینجوری باشه، مناسبات تشکیل خانوادت. من این حدود رو به هم بریزم، من یه خانواده دیگه تعریف میکنم. کی گفته خانواده ای که شما میگید؟ رابطه عاطفی بین پدر و مادر و فرزند و بعدم خانواده ها تو هم تعیین تنیده بشن، عشیره درست بشه، از تو این که تجارت و بازار در نمیاد که. اخیرا این حرفای عجیب میزنن، میگن اصلا رابطه رحمت با رابطه بازار نمیسازه، بازاری که اونا میگن ها. یعنی بازار یعنی هر کسی یه چیزی داره، میگن آدما کاملا با هم متضادن، منافع متضاد دارن، ولی هر کسی یه سرمایه‌ای داره، میاره تو این بازار، این آدم‌هایی که متضادن این سرمایه‌ها با هم، دارایی‌ها با هم برخورد می‌کنه، داد و ستد می‌کنن. میگه بچه تو خونه اگه بهش زیادی رحمت کرده، یاد نمیگیره تو بازار کالای خودشو عرضه کنه، حق خودشو بگیره. اصلا اون روابط رحمت یه بحث جدی دارن تو بحث‌های اجتماعیشون که میگن اون رابطه رحمت رابطه ضد رابطه رشد و بازاره. ببینید محاده یعنی این، یعنی میگه خدای تو حدود داری، منم حدود دارم، تو میگه خانواده یعنی این، منم میگم خانواده یعنی این، تو میگی رابطه عشیره یعنی این، منم میگم این رابطه بیخوده، این رابطه ما دوران کشاورزی است، تو دوران صنعت رابطه عشیره ای باید قطع بشه، ارهام بشه خانواده‌های سلولی، بعد تو دوره پسا صنعت اینم باید به هم بخوره، خونه میشه یه خوابگاه، یه زن و مرد با هم گاهی میخوابن، دو تا خانم گاهی دو تا مرد، گاهی یه مرد با حیوانش یه زن با حیوانش. این خانه کی گفته خانواده اون نیست که انبیا گفتن؟ پدری باشه و مادری باشه و فرزندانی باشن و بعد نوه و نتیجه و ارهام، اینا مزاحمن. این روابط، روابط بازار و رشد اقتصادی نیست. ببینید محاده یعنی این، یعنی هر کجا خدا حد میذاره او به هم میرزه یه حد دیگه جاش میذاره. وقت ببینید به هیچی هم رحم نمی کنن. این که عرض کردم سوره از اینجا شروع میشه، از حد زهار که یه هم خانومی آمده محضر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شکایت میکنه. یا رسول الله همسرم زهار کرده منو وسط هوا، هرچی هم میگن میگه نام نامحرم شدی، من گفتم دیگه. خدا امتحان میفهمد که این امهاتهم الا اللاتی ولدنهم، یا الا اللائی ولدنهم، هر کسی که مادر نمیشه همینطور شما همه چی دارید به هم میریزید، به هیچ چی هم رحم نمیکنن. یه جایی یه کسی رو مادر فرض بکنه، یه جایی همه روابطو به هم میزنن. آدم تا به خدا و رسول و امام نرسه جاهل دیگه. من ما تفلم یعرف امام زمانه، این ما تمیتتن فرقی نمیکنه آب برکه بخوره یا آب نمیدونم بهداشتی لوله کشی. نمیگم آب بهداشتی بده ها، میخوام بگم نجات نمیده آدمو، کافی نیست. ببینید سوره محورش داستان حدود الهی است، از یه فرع فقهی شروع میشه ولی داستان محاده است. حالا این مهادینی که میخوان حدود خدا رو به هم بزنن در سوره مجادله بحث میکنه، اینا طرحشون میشه ادامه طرحشون میشه نجوا، از یه نجوایی شروع میکنن. حالا انشالله خدا متعال توفیق داد یه مقدار اینو بحث میکنیم که چجوری این مهاده به نجوا کشیده میشه، بعد چجوری نجوا به تحزب درست میشه، حزب و شیطان درست میکنن. وقت این ورم یه نجواییست، یه حدود الهیست، یه نجوایی است که نجوای رسوله و یک حزب الله. این داستان سوره است. انشالله ای خدای متعال توفیق داد یه مقداری شاید بتونم محضرتون تقدیم کنم، از اینکه وقت عزیزان خودم، اعضای روحانی و اساتید خودم رو میگیرم عذرخواهی میکنم و شرمنده هستم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله.